بسم الله الرحمن الرحیم صفحه کاستاد شمس تاریخ خواسته رشته 97 بحث سب
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین المعصومین و الله علی اعدایهم اجمعین. راجع به مفهوم تناقض بالالقاب صحبت بود. حاصل کلمات اهل لغت این شد که تنابز به معنای تداعی است، یعنی همدیگر را خواندن، و بالالقاب یعنی خواندن همدیگر با لقب در مقابل اسم، اسم افراد که علم برای اونها قرار گرفته. و لقب را هم گفته بودن اسمی است که انسان بهش نامیده میشه به اون اسم، غیر از اون اسمی که علم برای او هستش و درش جانب معنا لحاظ میشه، رعایت میشه، به خلاف اسم که درش جنبه معنا لحاظ نمیشه و میگه به عکس نه نام زنگی کافور، هیچ مراعات معنا گاهی در اسامی نمیشه، اگر هم بشه در حین تسمیه میشه، در حین عرض کنم که استعمال لحاظ نمیشه معنا. این اصل معنای تلابز بالالقاب. و در آیه که نهی میشه از تداعی بالالقاب قهرن به قرینه نه، میگه مقصود تدائی به القاب سوءه. القاب گفتیم دو قسمه دیگه، کشت و عبارات گذشتون، یه بعضیش علا سبیر تشریفه، مثل القابی که به سلاطین و بزرگان میدن، گاهی علا سبیل تحقیر و استخفافه. این آیه شریفه ناظر به اون قسمه ثانیست، به قرینه نهی که شده تناسب حکم موضوع، یکی از قرائنه. اینجا این قرینه خوب معنا میشه و خوب روشنه که نه که حکم باشه و حرمت که حکم باشه، قرینه میشود که مقصود از تناقض بالالقاب لقب سوءه، نه لقبی که مدح و ثنا وجود درش باشه. خب عرض کنم که نسبت بین تناقض بالالقاب و بین سب، این رو میخواییم بررسی بکنیم. نکاتی هم هست که اینا رو در ضمن همین ملاحظه نسبت عرض میکنیم. بین تناقض بالالقاب و بین سب عرض کنم که ظاهراً عموم خصوص من وجه بوده باشه، چون یه جاهایی ما داریم که سب صد میکنه اما تناقض بالالقاب نیست. مثل این که مثلا به کسی میگیم که به کسی، شخصی به شخصی دیگه در مقام ذم میگه کفرته یا فسقته مثلا، یا مثلا حالا خیلی چال میدونی بخوایم صحبت بکنیم میگه فلان خوردی. این سب هست وقتی بهش اینجور میگه فلان خوردی، این سب هست، اما تناقض بالالقاب نیست. لقب نسبت نداده، لقب جایست یک اسمی عنوانی به شخص نسبت داده بشه. اینجور موارد که یک جمله خبریهی به کار میبریم در مقام ذم و در مقام تحقیر، اینو بهش تناقض بالالقاب نمیگه، ولی سب هست. گاهی جا هم تناقض بالالقاب هست و سب نیست، اونجایی که القاب حمیده‌ای باشه، القاب مادهی باشه، اونها رو وقتی به کار ببره اونا تناقض بالالقاب هست اما سب صد برش نمی کنه. گاهی هم جمع میشه، مثل این که بشه کسی میگه یا کلب مثلا، یا ارز کنم خسیس، یا ردی، یا بخیل، امثال اینها، اینا هم تناقض بالالقاب، هم هم مصداق سب. بله؟
تناقض مضمون یا عام؟
نه، حالا این عام بود کلا مفهوم. اما اگه بخوام تناقض منهی رو در نظر بگیریم، عرض کنم که باید ببینیم در بحث سب و در بحث تنابز ما عرض کنم که قصد را، قصد تحقیر و قصد استخفاف را معتبر می‌دانیم یا نمی‌دانیم. در بحث سب گفتیم روشن نیست که آیا قصد استخفاف و قصد تحقیر در عنوان سب اخذ شده یا نه، فلذا قدر متیقن عنوان سب جایی میشه که قصد استخفاف و تحقیر نبوده باشه. اما در بحث تنابز بالالقاب در اینجا ظاهرن قصد
باش.
در بحث تنابز بالالقاب اینجا ظاهرن قصد معتبر نیست، یعنی اگر شخصی کسی را به یک لقبی عنوان کرد که این لقب لقب سوء محسوب میشه و صدا زد به اون لقب، این تنابز بالالقاب صد میکنه، ولو قصد شخص قصد استحقاق و تحقیر نبوده باشه. مثل مثالی که آغاز زد که علی قلاقی میگن علی قلاقی بیا اینجا، مثلا حالا اگه فرض کنیم این لقب لقب سوئی بوده باشه در اون منطقه و محل، رو این فرضا، نه این که عرفن هیچ لقب سوئی نباشه، عرفن اگر لقب سوئی باشه در اون محل، خب این تنابز بالالقاب صد میکنه، ولو قصد این شخص تحقیر و استخفاف نبوده باشه. با توجه به این نکته میشه باز نسبت بینها آمین من وجه میشه، چون یه جایی ما داریم که عرض کنم که تناقض بالالقاب هست و سب نیست یا مشکوکه صدقش، محرز نیست لااقل صدقه، و از اون طرف جاهایی هم سب داریم، سب هست، تناقض بالالقاب نیست، مثل کفرته فلان خوردی، گفتیم اینا باز نسبتش آمینه من وجه میشه. ولی اگر کسی گفتش که نه در اون بحث سب اونجا قصد تحقیر و استخفاف معتبر نیست، گفتیم آقای خرازی حفظه الله این قول رو اختیار کرده، ظاهرن عرض کنم سب عم میشه، نسبتش عم مطلق میشه نسبت به تناظر بالالقاب، یعنی هر جا تنابز بالالقاب هست سب صد میکنه، اما جاهایی رو داریم سب صد میکنه و تنابز بالالقاب نیست. این هم در مورد نسبت به این دوتا
استاد
اگر التفات به عنوان داشته باشه ظاهرا هر دو گناه منطبق میشه و هر دو تا معصیت صد میکنه. اگر التفات نداشته باشه خب همونی که التفات بهش داره نه اون که توجه تفصیلی لازم نیست، همین اجمالا هم توجه داشته باشه کافیه که بالاخره داره فحش میده، مثلا فحش دادن توجه داره، مثلا این فحشه، فحش هم حرامه، خب این حرامه که به توجه داشته باشه که این فحشه، ولو ابتکازن ازش سوال کنیم میگه این فحشه، میگه آره قبول دارم فحشه، و این قاعدتا باید بگیم که هر دو عنوان حرامه، مگر از روایات از مجموع ادله استفاده بکنیم که کلن مثلا اینا تحت عنوان واحدی همش حرامه،
مثلا طرف بیاره بگه گوساله این دوتا گناه کرده باشه، چون هم سب به هم پناهده، اما مثلا فوشای ناموسی اگه بده که فقط سب باشه یه گناه باشه،
در حالی که عرف موزیده، در حالی که فوش ناموسی، آخه فوش هم خودش دو مراتبه، فوش هم به هر چه قبیح در باشه اشنع باشه جرم سنگین تره دیگه، فوش ناموسی بسا از دوتا گناه این سنگین تر شده، خب نصف بقیه چیز هاست دیگه، اگر یک کسی یه مایه ای رو خورد که هم مثلا قصبیه، هم نجسه، مثلا هم یه جهت آخری داره برای حرمتش، مثلا مسکره. خب چند تا کار حرام در ضمن یکی انجام بده دیگه، قوت همش هم داره. این هم مثل همون میشه دیگه، فرق نمی‌کنه.
استغفارش
حالا در توبهش میرسیم دیگه، اگر در توبه رو گفتیم استغفار لازمه، اون وقت اونم قاعدتا باید از هر کدام یه توبه، یعنی باید اون حالت ندم رو نسبت به هر کدام داشته باشه.
تداخل
اسباب و این چیزا اینجا میشتم،
تداخل اسباب چی؟ مثلا یه تو یه که برای هر جفتش، چون چون یه کار انجام داده این طرف،
چی برای هر جفتش؟ یعنی توبه،
یعنی یه استغفار برای هر جفت، یه بار توبه، یه کار انجام داده دیگه.
توبه بس تداخل اسباب نیست، بس ندامت. ندامت تا از گناه حاصل نشه توبه حاصل نمیشه. خب ممکنه از یه گناه ندامت براش پیدا شده باشه، حالا در این مثالهای ما شاید کم فرد بشه، اما جایی که کسی مثلا فرض کنه یه مایعی خورده که هم خمر بوده هم قصبی بوده، بعضیا از اینکه مال حق الناس رو از بین ببرن خیلی ناراحت میشن، بعد که متوجه شده قصب کرده میگه عجب کاری بدی کردیم، اما از اینکه شراب بخوره ناراحت نیست، دفعه دیگه هم تصمیم داره بخوره بازم شراب. خب این نسبت به قصب توبه کرده، اما نسبت به شرب خمر توبه نکرده هنوز، گناهش هنوز سر جای خودش. اینجا ما میتونیم، خب این راجع به تناوز بالالقاب، وقتی یه نسبت به بین تناوز بالالقاب و غیبت چی میشه و عناوین دیگه ای که تا داشتیم مثل لمز، اینا رو بخوام اگه بخوام دونه دونه حساب بکنیم خب طولانی میشه دیگه. حالا خودتون ملاحظه بفرمایید با توجه به اون حرفایی که قبلا زدیم، یعنی نسبت لمز و صبر رو بررسی کردیم، نسبت غیبت رو با صبر و لمز بررسی کردیم، با توجه به اونا میشه اینا رو هم نسبت هاشو به دست آورد. حالا اجمالا یه اشاره میکنیم به نسب، اما دیگه تفسیرشو با خود انسان بشینه کی ملاحظه بکنه. امر رابعی که هست در مورد مفهوم طعنه، اینم باز عبارات اهل لغت رو ملاحظه بکنیم بعضش رو، بعد ببینیم که این مفهوم و معنای طعن چیه، که در روایات گفتیم که یکی از چیزهایی که مذمت شده طعن بر مؤمن هست. در کتاب العین داره که طعن فلانون علی فلان طعانن فی امرهی، این در کار او طعنه زد، بر فلانی در کارش طعنه زد، بر فلانی در قولش طعنه زد. اذا ادخل علیه العیب، یعنی عیبی را در کار او وارد کرد، که مثلا این درس اینجوری در بد درس میخونه مثلا، یا بد مثلا رانندگی میکنه، یا مثلا صحبت بد صحبت میکنه در کلامش، مثلا دروغ میگه، نمیدونم غیبت میکنه، فلان
اشتباه
میخونه مثلا، و طعن فیه، این علا بود، طعن فیه وقع فیه، یعنی در اون شخص، در خود شخص عیب وارد کرد، عند غیرهی در شخص عیب وارد کرد و نزد دیگران هم این کارو کرد، شبیه غیبت میشه دیگه این طعن فیه. پس طعنه علا فلان فی کذا، یعنی از کارش یا از قولش عیب گرفت، و طعنه فیه یعنی از خودش عیب گرفت، اونم در حضور دیگران.
یعنی در حضور دل خودش؟
کدوم؟ اولی اهمه، ولو در حضور خودش، نه تو دلش، نه عیب گرفت، عیب گرفت یعنی از خلاله زارش که ابراز کرده اینو، اما یا در حضورش بوده یا اهمه، خلا اهمه، چه در حضورش بوده چه در غیر حضورش بوده، اما این دومی حتما اند غیرهی هست،
اند غیرهی برای جفتش نمیتونه باشه.
نه نه چی؟
اسمت خودش دومی هم اهمه دیگه،
که چی؟
که خودش باشه یا نباشه تو جلسه.
حالا از این جهتش هم بله بله ممکنه بگیم درست اند غیرهی، یعنی درست اطلاق هم داره اند غیرهی، ولو خود او هم حضور داشته باشه، ولی اند غیرهی باید باشه حتما. بله. و تعنهو به رمح یتعنه، این اولی عرض کنم که مسترش تعانن بود که الان خوندیم تعن فلانون علا فلان تعانن یا تعنفیه، اونم یعنی تعانن مسترش. اما تعنهو به روم یت اونو به زمل این تعنن مسترش این تعنه و یقالو یت اونو به روم و یت اونو بالقول. ها ببخشید، این تا اینجا تمام شد قبل از یقالو. این مستر تعنه در جایی که با اون اولی در جایی که عیب وارد میکنه اون مسترش رو تعانن میاد، اما در جایی که با وسیله مثل نیزه به شخصی تعنه میزنه اینا مسترش رو تعن میگن، تعان نمیگن. این فرقی است که این گذاشته. نیزه میزنه فروم، ضربه میزنه به شخصی، فروم میکنه تو بدنش. و یقال یت اونو بر روم و یت اونو بل قوم کناهما مزوم. این میگه این باب یفعلو در هر دو هست، چه در تعنه به روم یت اونو میگن، چه با اونجایی که با زبان عیب بر مردم میگذارد یت اونو استعمال میکنن، کناهما مزوم. این عبارت عین در جمع هره داره. ولی خب اصل طعن و مجهول اجمالا معنا کرد اد خلفی علیه العیب، اما اون طعن به روم رو معنا نکرد دیگه. اولیشو خب که محل کلام مام هستش خوبه معنا کرد. در جمع هره داره که طعن به روم یتعنو و یتعنو هر دو استعمال میشه، طعنن و طعن تو فر رجل ات انهو تعانن اذا ذکرتهو به قبیه. این باز دوباره تفکیک کرده که در طعن به رمح مسترشو طعن گفته، در اونجایی که ای شخصی را با یک عیبی با یک امر قبیه یاد میکنه اونجا مسترشو تعانن گفته. قال الاسمی اتع بالرمح و تعان باللسان هاکذا کلام العرب. اینم تایید مطلب. در معجم المقایس داره اتا و العین و النور اصلون صحیحون، یعنی یک کلمه یه ریشه واحد داره که صحیح هم از معتل نیست. مضطرد یعنی اصلش که تو همه اشتقاقاتش به همین معنای واحد آمده. و هو نخس فی شیء به ما ینفده. نقص به معنای این که انسان بکوبه به صلاح به یه چیزی که نفوذ میکنه در اون، مثل همون نوک چاقو نوک نیزه بکوبه به شخص. چی؟ نه با سینه نقص. نقص بله. ثم یحمل علی، میگه اصل معنا همین بوده که با یه چیزی مثل چاقوی نیزه چیزی فرو کنی توی چیز دیگه، این میشه نخ تعد. ثم یحمل علی و یستعار من داله. بعد میگه این هم میشه بر این، یعنی از این معنا گرفته میشه و استعمال میشه استعارتن در موارد دیگری. یحمل علی و یستعار من داره. یحمل علی ظاهرا به معنای استعمالات مختلفی است که از حقیقت و از این گرفته شده. یستعار مواردی است که نه استعاره است، یعنی ثم یحمل علی و یستعار من داره، یعنی از این اصل استعمالاتی گرفته میشه و از این اصل استعاره های میاد. اتعن به رمح که این معنای حقیقی، این یحمل علی. و یقال تطاعن القوم و اتقنوا و هم مطاعین فی الحرب. قوم به هم دیگه با نیزه و شمشیر و هم ضربه زدن، اینا مطاعینن در حرب، یعنی ضربه خوردن مجروحن. و رجلن تعانن فی اعراض الناس و فی الحدیث لا یکون المؤمن تعانه. این میشه استعارش دیگه، تعانه در اعراض ناسه کن با زبانش و با عیب‌جویی او پرده عرض آبروی مردم رو فرو میکنه، چیزی داخلش سوراخش میکنه. این استعاره میشه. در مفردات داره اتن از زر به رمح و بلقر شاخ، گوسفند شاخ میزنه به او یکی، و ما یجری مجراهما و تطاعنو و عطعنو. این استعیر للوقیعه که عیب در کسی دیگری میزنه. قال تعالی و تعنن فی الدین و تعنو فی دینکم، که این تعنن فی الدین طبق اون تفصیلی که اون در کلمات دیگران خوندیم میشه استعمال مجازی، چون تن برای رمح به کار میره، در آتان باید میگفت معنا. این اجمالی است که از کلمات اهل لغت استفاده میشه که اصل تن اینه که ضربه بزنه به چیزی که تیز مثل نیزه و امثال اینها هستش، به شخصی شاخ نیزه و امثال اینها، و استعارتن به کار برده بر جایی که انسان عیبی رو به دیگران نسبت بده، حالا یا در به خود شخص خطاب قرار بده، مورد خطاب قرار بده و او را نسبت بده به عیبی، یا اینکه در حضور دیگران بوده باشه. و بعضی هم خب فرق گذاشته بودن، گفتن اگه در حضور خودش بوده باشه، اینا عرض کنم که تعنه علا فلان میگن، اگه در حضور دیگران باشه تعنه فیل گفته میشه. چیزی بود که در
بسوزه یه
جایی، نه لازم نیست، این سوختن نمیخواد، بله در ضربه اصلی هم ممکنه تنسل، یعنی حتی اگر مثلا فرض کنه کسی با یه شاخی به کسی مثلا بزنه ممکنه دردش هم نیاد، اینقدر پوسکلوب باشه طرف، اما تنسل میکنه یه چیزی مثلا شخص رو با نوک خودکار به یکی بزنه ولی دردش نیاد داره، تنسل میکنه. این حتی در میگم معنای حقیقیش هم غیر معانی استعاریش هم عکس نشده حتما طرف دردش بیاد، غالبا باشه اینجوریه. این هم اینطوره دیگه، عرض شخص متعرض شده، یه چیزی بهش فرو کرده، حالا میخواد دردش بیاد یا میخواد دردش
شخصا عرفن باید
یه که عرفن و نوعن توریست، یعنی کلام کلاگه منظورتون است که کلام کلامیست که باید عیب باشه، نقص باشه، تعرض عیب باید، عرفن باید عیب باشه، درست
یه عیب کوچی که عرفن مثلا بعضا میگه آقا اعراب این کلمه غلط خوندی،
اونم عیب
بعدشو نمیاره،
خود بعدشو مثل این که فرض کن در چیز در معنای حقیقیش یه وقت با نیز با چیز نیزه میزنه به کسی، یه وقت با اینا که خودکار به یکی میزنه، با قولش با جوال دوز مثلا میزنه، تعنه سر میکنه. خب عرض کنم که اینم مال این عبارت مفهوم تن بود. در مورد نسبت بین تن و سب و غیبت، عرض کنم بین تن و بین سب نسبتش آمخاص منوجه، آمخاص مطلقه، چون هر چیزی که سب محسوب بشه یک نوع تعنی هم هست در او، تعرض نسبت به آبروی شخصه، ضربه به آبروی شخص. اما هر تعنی سب نیست، اگر اخباراً بگه فلانون شرب الخمر، این تعن هست، چون بقیه در او دیگه عیب شخص رو گفته. عرض کنم که اما شد و سب نیست، سب به صرف جمله خبریه در جامع اخبار اگر خبر بده از یه عیب شخصی، این سب برای سب نیست.
استاد توی خود کلمه تعالی نکرد مستقیم در خوابیده مثلا تقادر او بگیم
که چی؟
یعنی مستقیم نگه با کنایه مثلا بیاد بهش بگه،
نه کلمات اهل لغت که نداشتیم
لطفا همین سب اخست درسته؟
بله؟
همین سب
اخست درسته؟ بله سب اخست. عرض کنم که نه لازم نیست که
حتما مثلا زیاد میخوره بهش میگه چرا قد کم میخوری مثلا
نه.
دهنه صفر میکنه
دیگه. نه این فارسیه که میگه فلانی به فلانی طعنه زد، این تو فارسیه که ما طعنه رو به جایی به کار میبریم که
کنایه‌آمیز
باشه، آره تعریض باشه. عرب ها به اینا میگن تعریض، نمیگن تعریض. این فارسیه و اصل معنی این تو شخص نشد.
تعریض هم عنوان شرعیده
چی؟
تعریض هم عنوان شرعی داره تو روایه
عرزه داریم، ولی تو این باب نداریم. چیز داریم در باب نکاح داریم که اگر تعریض به خطبه باشه یا تسریع به خطبه بوده باشه، مثلا تعریضش در گویا در ایام عده اشکال نداشته باشه اما تصریحش اشکال داشته باشه. ولی اینجا نه، تو بحث حرمت فحش و کلمات قبیح و توهین و تحقیر همچین تفصیلی نداریم بین تعریض و غیر تعریض.
داخل
میشه از بابی که مطلقه دیگه، حالا نسبت دادن چه تصریح باشه چه تلبیه و تعریض بوده باشه فرق
نداره.
عرض کنم که بین طعن و سب و غیبت رو، نسبت بین طعن و سب رو عرض کردیم که هر سبی مصداق طعن هست اما هر طعنی مصداق سب نیست. و نسبت بین عرض کنم که بله نسبت بین طعن و غیبت، طعن و غیبت باز طعن رو اگر یادتون باشه گفتن گاهی با علام متعدی میشه گاهی با فی متعدی میشه. اگر با علام متعدی بشه عرض کنم که در جایست که نسبت به در حضور شخص بوده باشه، نسبت به خود شخص، در حضور غیر نیست، در حضور شخصه. خب اگر با علا استعمال شد تعن علی،
فرق علا و فی اینه که علا اونجایی که یکی از کارش رو چیز کنم، فی گفتم چیزی که در
اینه، ولی این جهت هم فرق گذاشته بودن که گفته بود در تعن علا چیز کرده بود، عرض کنم که اند غیرهی نبود اما در تعن فی اند غیرهی بود، اینجوری بود. زائل مقابلهی که آورده که عرض کنم که
این در تو فی گفته بود،
در فی گفته بود اند غیره،
بله در به تنهایی به خود شخص گفته، درسته؟
نسبت به غیر
ساکت ممکنه، حالا البته من اینجور تو ذهنم بود اما شاید اینجور بشه بگیم که در اون جایی که علاوه کار میره اهمه، یعنی تعنفی باید حتماً مشروط به اینه که اند غیرهی بوده باشه، اما اگر تعن علا گفت نه این عمه میخواد اند غیرهی باشه، میخواد در حضور خود شخص بوده باشه. اگر اینجور تقابل رو برقرار کردیم اون وقت عرض کنم که نسبتش با غیبت اینطوری میشه که عرض کنم که عام میشه، یعنی اگر در طعن علی گفتیم اینه که چه در حضور شخص بوده باشد چه در عام باشه، نسبتش طعن عام میشه از غیبت، یعنی هر جایی که غیبت هست طعن هست. اما اگر بعض جاها داریم که طعن هست و غیبت نیست، از اونجایی که در حضورش بوده باشه.
چرا به شرط شعی نگیم علارا؟
آخه مقابله اینجوری اقتضا میکنه که در اینجوری گفت تعنه علا فلان ازا ادخل علیه الایب، ادخل علیه الایب مطلق هم داشت بود که اند غیرهی باشه یا اند خود شخص بوده باشه. اما بل و تعنه فیه و قعفیه اند غیرهی، اینش مشروطه اونش مطلقه، ظاهرا اینجوریه. بس بین تعالی علا و غیبت میشه عام و خاص مطلق. اون تنفی هم همینطوره، چون باز اند غیرهی که هست باز عمه، از این که خود شخص حضور داشته باشه یا خودش حضور نداشته باشه، پس باز نسبت بین تنقیبت هم عام و خاص منوج میشه.
زود توی غیبت
مطلق عام و خاص مطلق
شرط کردین؟
بله؟
توی غیبت حضور مخاطب رو شرط کردین؟
عدم حضورش، بله، این در مفهوم غیبت اخذ شد.
یعنی که اگر کسی نباشه غیبت صدق نمیکنه.
نه ایشون خود شخصی که داره میگیم، نه من دارم در پشت سر یکی حرف میزنم که گفتم مثلا پشت دیوار مثلا یارو داره بر خودش حرف میزنه، آیا شخصی باید باشه که من دارم غیبتشو میکنم یا نه؟ حضور صادق، حضور شخص صالح،
حضور صادق،
حضور صادق رو بله گفتم در غیبت شرط، چون دوامش به اینه که کشف عیب بشه، کشف عیب باید بشه، ولی این باید کسی باشه تا کشف عیب سر بکنه. بله خب اون وقت بازم چیزه دیگه، بازم اخص میشه دیگه، این جهت تغییری نمیده، نسبت رو عوض نمیده. بله خب عرض کنم که اینم راجع به مفهوم تن، اما راجع به مفهوم لن، امر خامس در باب مفهوم لن صحبت میکنیم. در کتاب العین داره که اللن التعذیب، یکی از معانی لن عذاب کردنه، والملعن المعذب، واللعین المشتوم المسبوب، کسی که به او دشنام دادن شتم شده به او لعین گفته میشه. لعنته سببته و لعنه الله باعده. لعن به معنای مباعده میاد، دور کردن شخص. در جمع هره داره تعذیب یه معناست، شتمم یه معناست، در که سه تا معنا شد، شتمم یه معناست، تباعدم هست. مگر اینکه بگیم لعن، بگیم تعذیب از باب اینه که مثلا مصداق تباعد بوده، و الا خب ظاهر اولش اینه یه معنای دیگری هست. در جمع هره داره اللعن اصله الابعاد و ترد، و منه قیل ذئب لعین ای طرید، یه گرگی که مثلا از اون گله خودشون، گرگا معمولا گله‌ای گروهی هن دیگه، کار میکنن دیگه، از گروه خودشون ترد میشه، اونو میگن ذئب لعین. بعد میگه این اصل معنا اینه، ثم صارت لعنه، بعد گردید لعنت از جانب خداوند متعال ابعادن، یعنی در جایی که خداوند شخصی رو دورش میکنه از رحمت خودش و لطف و عنایت خودش، اینو بهش میگن لعن. و ولا انا رجل امرأته اذا قذفها بالفجور، ملاعنم از همین ریشه گرفته میشه، اونم یه نوع ترده، تردیست که با قذف به فجوره. و هذه کلمه اسلامیه لم تعرف الجاهلیه، میگه لاعنه ملاعنه این کلمه است که تو اسلام رایج شد، در جاهلیت معروف نبوده. این عبارت جمهر است.
ببین که به شخص لعن بگیم تو اسلام
لاعنه، این میگه لعان به معنای قذف به فجور، این در اسلام است معهود بوده این استعمال. در مفردات داره که نه ولو حال حقیقت هم ممکن نشده باشه، استعمال شده باشه، البته بعدها حقیقت شده، بعدها ملاعنه دیگه حقیقت شده، اما ولو اوائلش هم بالاخره استعمال بوده که معهود در جاهلیت نبود، در اسلام رواج پیدا کرد. در مفردات داره اللعن الطرد والابعاد على سبیل سخط. خب باز ابعاد ممکنه دو جور باشه، کسی علی رغم این که خیلی محبت به فلانی داره، اما میفرستدش فلان جایی به خاطر یه غرضی مقصودی میفرسته دور میکنه از خودش، اینا بهش نمیگن لعن. ابعادی که ناشی از بر بچه سخته، از عصبانی میشه، ناراحت میشه، تردش میکنه شخص. و ذالک من الله فی الاخره عقوبه، این لعن از خدا در آخرت، اگر گفت لعنه فی الاخره مثلا لعن فی الاخره این میشه عقوبه، و در دنیا انقطاع فی الدنیا انقطاع من قبول رحمته و توفیقه، اون رو قطع میکنه، منقطعش میکنه از این که رحمتش رو قبول بکنه بپذیره و توفیق شامل حالش بشه، پس از این که از رحمت و توفیق خودش دورش میکنه این میشه لعن فی الدنیا.
اگر
طبق این حرف، حالا این حرف لسه حرف مفلدا حرف میشه اینا، و من الانسان دعا اون علا غیرهی، انسان وقتی لعن میکنه اینه که دعا میکنه علیه او، میگه خدا ذلیلش بکنه مثلا، خدا نابودش بکنه، این میشه لعن. ولو خصوص کلمه لعن به کار نبره، نگه خدا لعنتت کنه، اینه نگه، بگه خدا نابودش بکنه، خدا مرگت بده، این میشه مصداق لعن. در نهایه داره اصل اللعن الطرد و الابعاد من الله و من الخلق از سب و دعا، سب رو هم ایشون اضافه کرده که البته در عبارت چیزم بود، در عبارت اینم بود که اللعین المشتوم المسبوب، از اون میشد استفاده بکنیم، اما اینجا خب به طور صریح گفته در نهایه که یکی از معانی لعن اونجایی که در مورد مردم به کار میره سب، و دعا مقصودم دعا دعای علیه نه دعای لعنه. در مصباح هم داره لعنه لعنه المنباب نفع، که گفتیم مصباح منیر یکی از لغاتیست که ابواب ثلاثیش فعل رو توضیح میده که این از چه باب، باب ضربه است، باب نفع است، اینا رو خوب توضیح میده. ترده و ابعده او سبه، این هم ازش برمیاد که سب هم مصداق معنای لعنه. خب عرض کنم که از این عبارات میشه استفاده کرد که اصل کلمه سب به معنای ترد و ابعاد،
اصل کلمه
لعن به معنای ترد و ابعاد علی وجه سخته، میشه این اسم تو اونام که این قید و نهی بردودن علی وجه سخت منظور مقصود معلوم بود که مرادشون این، عرض کنم. و وقتی در مورد خداوند به کار میره به معنای ابعاد از رحمت یا به معنای تعذیب، و اگر در مورد انسان به کار بره به معنای سب و دعا بر علیه شخص استعمال میشه، و اینها در حقیقت مصادیق اون ابعاد هستند. ابعاد خداوند این است که او را از رحمت خودش محروم بکنه یا دچار عذاب خودش بکنه در آخرت، که در آخرت هر کی از رحمت خدا محروم شد مسابقه با اینه که معذب دیگه. و عرض کنم که در مورد انسان ها هم مصداق ابعاد انسان اینه که دیگری ها سبش میکنه یا دعا علیه او میکنه، اینم یک مصداق سبه، مصداق تبه، این در حقیقت این تفسیر به مصداقه، نه این که اینا یک معنای جداگانه‌ای در حقیقت داشته باشن، معنا همون معنای ابعاد و طرد هستش. خب این یه حالا باشه نسبت بین این کلمات لعن و سب و اینهاش ان شاء الله فردا بررسی می‌کنیم. صلی الله علیه و آله و محمد صلی الله علیه و آله و چی؟ من که خازم دیشتم بادم ناخبر آب فهمیدم، ولی من نمیدم خود متن نامه را میتونم قضاوت کنم، به نظرم میخورد لحنش مناسب نبوده در
چیزی حدید. که پخش شده بود که اصلا حالت چیز داشت، ما دو سه دفعه به شما گفته بودیم اما گوش نکردید، ما حالا اون چیز که
تکرار نشده،
آره یا همچین لحنی نشسته
هستش، از او قانون نکرد نشده
چی؟
نامه الان هست به نامه نشده.
آدمی رویاد، من نزدیک آشوبری خب باش آشنا هستم، رویادی داره که خیلی